جلسه 70، اول بهمن 1359 برابر با 14 ربیع الاول 1401. موضوع سوء خلق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین. یکی از نتایج خشم و غضب عبارت از سوء خلق به معنای اخص است، کما اینکه یکی از نتایج حلم حسن خلق به معنای اخص است. به تعبیر ساده، اخلاق بد، خوب و طبع بد و زشت و همچنین حسن خلق معناش این است که خوب و طبع زیبا، اون صفت روحی پسندیده. من اینجا برای توضیح مطلب سوء خلق را، چون علمای اخلاق می فرمایند به معنای اخص، به معنای اخص یعنی چه؟ ما یه سوء خلق به معنای اعم داریم، یک سوء خلق به معنای اخص داریم. در مقابلش باز یک حسن خلق به معنای اعم داریم و یک حسن خلق به معنای اخص داریم. اما سوء خلق به معنای اعم معناش این است کسی اگر مبتلا باشد روحش به یکی از رذایل اخلاقی، کبر، حسد، حقد، کینه مثلا، حجب، امثال، یکی از صفات زشت روحی اگر مبتلا باشد، گفته می شود که این سوء خلق دارد، یعنی طبع و خوی روح او یک صفت زشت دارد، یک صفت بد دارد. این از نظر اصطلاح علمای اخلاق سوء خلق به معنای اعم است، یعنی گسترده، اعم گسترده. زشتی اخلاق به معنای گسترده، هر یک از صفات رذیله و زشت اخلاقی را که انسان داشته باشد، این سوء خلق به معنای اعم دارد و همچنین حسن خلق به معنای اعم. اگر کسی دارای یکی از صفات پسندیده روحی باشد، فرض کنید دارای حلم باشد، دارای عفو باشد، امثال اینها که از صفات زیبای روحی است، این در ارتباط با اون صفت نیک گفته می شود حسن خلق به معنای اعم دارد. یا فرض کنید سوء خلق را نسبت به جمیع رذایل نفسانی حساب بکند انسان و حسن خلق را نسبت به جمیع صفات پسندیده روحی حساب کند. اما سوء خلق به معنای اخص معناش این است که یک رذیله و یک حالت خاص زشت روحی را اگر انسان دارا باشد، میگن این سوء خلق به معنای اخص دارد، یک حالت خاص که بیان میکنیم چیست. و همچنین حسن خلق به معنای اخص معناش این است که یک حالت و یک صفت مخصوص روحی که بعد اون رو بیان میکنیم چیست؟ اگر انسان دارا باشد گفته میشود این حسن خلق به معنای اخص دارد. بنابراین سوء خلق به معنای اخص معناش این است که یک صفت زشت روحی مخصوصی را مخصوص اگر انسان داشت، اینو میگن سوء خلق به معنای اخص دارد، یه صفت خاصه فقط. ولی به معنای اعم نه، یه صفت خاص نیست. هر رذیله زشت اخلاقی را که داشته باشد گفته میشود این صفت سوء خلق به معنای اعم دارد. درست مسئله حسن خلق هم این چنین است. حسن خلق اگر به معنای اخص یعنی خاص گفته شود، یعنی یه حالت زیبای مخصوصی در بین حالات زیبای روح، یه حالت خاصه. اگر دارا بود میگن این حسن خلق به معنای اخص دارد. ولی به معنای اهم یعنی گسترده نه، این چنین نیست. تمام صفات زیبای روحی رو شامل میشود. امیدوارم که روشن شده باشد. اما اون حالت مخصوصی را که اگر انسان داشته باشد این سوء خلق به معنای اخص را دارد، که میگیم بد اخلاق است، خوی زشت دارد، که او از نتایج غضب است، از ثمرات غضب است، خشم است، او از نظر روانی یه حالت ملالت روانی است که تعبیر به تزجر می کنند، که زجر به معنای ملالت است. و از نظر چهره یعنی صورت، انقباض وجه، گرفتگی از نظر چهره، ترش رویی. و از نظر زبان سوء کلام، یعنی از نظر گفتارش هم گفتارش بد باشد. اینها اگر با هم جمع بشوند گفته می شود این شخص بد اخلاق است، که تعبیر خود ما. این یه حالت خاصه و حالت زشت است. این حالت خاص رو ما تعبیر به بد اخلاقی میکنیم. اینو دقت کنید، خود ما هم در بین صفات زشت اگر بخواهیم کسی را به اخلاق زشت منتسب کنیم، به عنوان سوء خلق بد اخلاقی، یک چنین کسی رو میگیم بد اخلاق است. و حال اینکه اگر یک کسی دارای رذیله حسد در اندرونش باشه ولی صورت ظاهر خیلی خوش و بش بکند، به قول ما طلاقت وجه داشته باشد که در حسن خلق مقابلش تعریف میکنیم، یعنی با روی باز باشد، با زبانی نرم خوش زبان باشد و روحش شاداب باشد، گرچه درش رذیله حسد هست ولی میگیم آدم خوش اخلاقیه. پس یکی از رذائل نفسانی عبارت از سوء خلق به معنای اخص، که او رو بخواهی تجزیه و تحلیل کنیم، در بعد روانیش ملالت روحی دارد، از نظر چهره انقباض وجه، گرفتگی صورت و ترش رویی، و از نظر صحبت سوء کلام دارد. در مقابل حسن خلق به معنای اخف، شادابی روحی، روی باز و خوش زبان و زبانی شیرین دارد. طیب کلام میگویندش، دارای طیب کلام است. زبانش خوشمزه است، یعنی سخنش خوشمزه و دلنشین است از نظر ظاهر. سوء خلق به معنای اخف از نتایج خشم است و حسن خلق به معنای اخف از نتایج حلم است. و اما سوء خلق به معنای اخف، این پیامدهای زشتی دارد که اگر بخواهد انسان او را به یک نحوی شمارش کند و تحت یک عناوین کلی، باید انسان این چنین بگوید که در روابط مختلفی این اثرهای زشت هست درش، که اگر انسان شمارش کند باید بگوید 5 پیامد زشت دارد سوء خلق، یعنی همین حالت ملالت روحی و مسئله گرفتگی از نظر وجه و مسئله زبان که حالت بد زبانی داشته باشد. در روایات ما هم این 5 جهت هست، گرچه به نحو عدد شماری نیست، ولی مطلب در هر روایتی به یکی از این امور اشاره شده. اول، مسئله ناراحتی روانی میاره خودش. ناراحتی روانی در ابعاد مختلفه، حزن و اندوه و غم و امثال اینها در ارتباط با این حالت، یعنی این حالت قهرن این مسائل رو در پیش دارد. لذا در اصول کافی یک روایتی است که مرحوم کلینی نقل می‌کند از امام صادق صلوات الله علیه در باب سوء خلق، که یکی از ابواب اصول کافی است، که امام صادق صلوات الله علیه فرمودند: من ساء خلقه عذب نفسه، کسی که خو و طبعش زشت باشد، مراد زشت بودن همین سوء خلق به معنای اخص است، این روحش را به عذاب بیفکند. یعنی ناراحتی روانی برای خودش درست کند. من ساء خلقه عذب نفسه. پیامد دوم، مسئله این که سوء خلق به معنای اخص اثر عمل نیک انسان را در رابطه با جامعه ای که درش زندگی می کند از بین می برد. هر چه انسان نیکی کند ولی در کنارش مبتلای به سوء خلق به معنای اخص باشد، اثر نیک اون عمل را از بین می برد. اون عمل نیک در ذائقه روح انسان ها چه شیرینی داشت اگر او از انسانی صادر شود که سوء خلق به معنای اخص دارد، که انه حلاوت و شیرینی اون عمل گرفته می شود در ذائقه انسان ها. اگر کسی با حسن خلق یک عمل نیکی انجام بده، چه لطافت و شیرینی دارد در ذائقه روح انسان ها اگر با سوء خلق انجام بده. مثلا فرض کنید شما اگر انفاق کنید، احسان کنید، اگر احسان شما با یک شادمانی روحی، با روی باز و یک زبانی زیبا این عمل رو انجام بدی، چه اثر شیرینی در روح طرف می‌گذارد با اینکه همین احسان، همین انفاق را با ملالت روحی، روی گرفته و ترش رویی و یک زبانی بد بخواید این عمل را انجام بدید، شیرینی این عمل را از بین می‌برد. لذا ما در روایات متعدد داریم همین مسئله را که سوء خلق یکی از اثرات زشتش و پیامدهای بدش این است. روایت در اصول کافی است. در همین باب سوء خلق روایت را کلینی نقل می کند، صحیحه است، از امام صادق صلوات الله علیه. قال ان سوء الخلق، حضرت فرمودن سوء خلق به معنای اخص زشتی نسبت به اون خوب و طبع خاص، لیفسد العمل، این فاسد می کند عمل و کار شما را، کما یفسد الخلو العسله، همون جور که سرکه را در عسل بریزی چگونه فاسدش می کند. یعنی چی؟ یعنی شیرینی عسل را از بین می برد. ترشی سرکه شیرینی عسل را از بین می برد. ترش روی تو شیرینی عمل عسلیت را در ذائقه روح دیگران از بین می برد. باز در همین باب کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می کند روایتی را که امام صادق صلوات الله علیه فرمود: اوحی الله عز و جل الی بعض انبیائه، خداوند وحی فرستاد به سوی بعضی از پیامبرانش که الخلق السیء یفسد العمل، خوب و طبع زشت فاسد می کند عمل را، کما یفسد الخلو العسل. بنابراین در ربط با انسان ها، اعمال انسان در رابطه با انسانهای دیگر، اگر انسان دارای این رذیله نفسانی باشد، یکی از پیامدهاش این است که اون شیرینی عمل را در ذائقه روح انسانها از بین میبرد. خب آیا در ربط با معنویت چگونه است؟ یعنی اگر انسان عمل نیکی و حسنه ای انجام داد و این در حالی انجام شد که انسان سوء خلق به معنای اخص داشت، یعنی با این حالت انجام شد، آیا اثری هم این سوء خلق میگذارد روی بعد معنوی عمل یا نه؟ این در بعد انسانیش بود. در بعد الهیش چگونه است؟ آیا میکاهد از اجر یا نه؟ دری لذا شما نگاه کنید اعمال صالحی را که ذکر شده است، حتی در ربط با انسان هام نباشد، تنها انجام بده، مثل نماز. نماز نماز دیگه عملی نیست در ارتباط با انسان دیگری باشه. انفاق چرا؟ در انفاق، آیات انفاق این رو تذکر می دهد که وقتی انفاق بخوای در راه خدا بکنی، هیچ وقت منت عذی که از نظر زبانی تأخیر کردن طرف این چیزا نباشد، در انفاق منت گذاشتن و امثال اینها که قهرن اینها در ارتباط با سوء خلق است به معنای آخر. خب اونجا مطرح میشه. حتی عرض کردم نسبت به اعمالی که فقط جنبه عبادی دارد، مثلا فرض کنید نماز، اگر کسی بخواهد نماز را از روی کسالت و زجر انجام بده، یعنی با همون حالت گرفتگی نهی شده، این در باب صلات هست که نهی شده، غیر نماز واجب ها، مثلا نماز مستحبی میخوای بخونی، اما چیه؟ با ملالت، کسالت، شادابی که روح نداره، هیچی، حالت گرفتگی، بلند شوای سو خدمت هر شد نماز خوندن. نه نه خوب. نه شد. معلوم شود به این که حتی حسن خلق و سوء خلق به معنای اخص در بعد معنوی عمل مؤثر است. در اون بعد هم مؤثر، نه تنها در بعد اجتماعیش انسانیش، در بعد الهی عمل در اون هم مؤثر است. و چه بسا این روایات شریفه‌ای که دارد به این که سوء خلق فاسد می کند عمل را همون گونه که سرکه فاسد می کند عسل را، در بعد معنوی را هم نظر دارد، به تعبیر ما طلبه ها اطلاق دارد، یعنی درش مشخص نکرده که فقط بعد انسانیش اثر مربوط به بعد انسانیست، یعنی حلاوت عمل در ذائقه انسانی که در رابطه با عمل توست، حلاوت عمل در ذائقه او گرفته میشه، یعنی دیگه حلاوت نداره. نه، چه بسا در بعد الهیش هم این عمل تو شیرینی ندارد، مطلوب مولا نیست به این در. این عملی که با حالت سوء خلق است و صادر شد، گرچه مثالش چه کنیم دیگه، از نظر مثال خب ما در این تنگناها قرار میگیریم. اگر مولایی به بندش امر کنه که بابا برو فلان کار را انجام بده، اینم بره عمل رو انجام بده، نه اینکه نده، فرض کن برو یک کاسه آب بیار، بره کاسه آب رو بیاره، اما وقتی نگاه مولا به چهره این بنده میکنه، این ها چنان گره به ابرو افکنده است، اگر مولایی باشد باطن بین، یک ملالتی و در چهره روحش هم چنان ترش رویی دارد با اون بساط، آیا این به معنای قبولی، یعنی به این که در ذائقه مولا مطلوب واقع می شود؟ نه، خود ما باشیم به بچه‌مون بگیم اینجور برای ما، یعنی اطاعت کنه، فرمان برداری کند، خود ما هم راضی نیستیم به این کار. من این رو دیگه سطحش خیلی پایین آوردم. اون عبادتی که با حالت سوء خلق انجام بشه، یک روح گرفته و یک ملالت روح و یک کسالت و خدمت رو عرض شد، این که عبادت بر چی میخوای بگی؟ نکردنش بهتر است. سه، فساد ایمان، یعنی سوء خلق به معنای اخص. ما داریم در روایات که فساد ایمان می آورد. روایت را کلینی نقل می کند در همین با از امام صادق صلوات الله علیه، قال ان سوء الخلق ليفسد الايمان كما يفسد الخل الاثر. زشتی طبع یعنی همون اخلاق بد، این فاسد می کند ایمان را، همون گونه که فاسد می کند سرکه عسل شیرین را. با معناش چیه؟ اثر نیک را میگیرد. دقت کنید، ایمان را از بین نمیبره، ایمان هست. این دقت کنید، سرکه رو شما بریزی رو عسل، موجودیت عسل که از بین نمیره، عسل هست. چیش از بین میره آقا؟ شیرینیش از بین میره، شیرینیش از بین میره. فساد ایمان به یک احتمال این است، نه این که ایمان گرفته شود از تو و راه بربندد از روحت، هست، اما هم از نظر عملیش که انسان بر طبق ایمانش عمل می کند و هم از نظر دعوت دیگران به سوی معتقداتش. اما از نظر عملی، کسی که مبتلا به این حالت است، یعنی این ملالت روحی و این گرفتگی از نظر صورت و وجه و نعوذ بالله از نظر زبان سوء کلام، این عمل حسنی که میخواد انسان انجام بده روش اثر میذاره. چون قبلا من گفتم در شمارش این جهت رو من توجه داشتم که معلوم شه که این روایت چی میخواد بفرماید، روی عملم اثر میذاره. چی کار میکنه؟ عمل در رابطه با انسان ها باشد، همونیست که گفتی، در رابطه با چی باشد؟ جنبه های معنوی، بعد معنویش، پس اثر میذاره. دقت کنید، اضافه بر این مسئله این که دیگران را به سوی معتقدات خودم بخوام دعوت کنم، چون یکی از آثار ایمانی که برای هر انسان مؤمن هست این است که غیر مؤمن را به ایمان دعوت می کند. دعوت کردن دو گونه است، یک لفظی که عمومی است، جنبه لفظی دارد. اون کسی که سوء کلام دارد چگونه می تواند با یک گفتار این چنینی دیگران را به معتقدات و ایمان خود دعوت کند؟ و اما از نظر عملی که روش تکیه شده است، کونو دعاتن للناس به غیر انسنتکم، شما دعوت کنید مردم را به سوی ایمان، اما نه از راه زبان، بدون زبان. یعنی چی؟ عمل، با عمل دعوت کنید. کسی که مبتلا به سوء خلق به معنای اخص است، همه ازش گریزانن. این چگونه میتواند دعوت کنه؟ ایمان یک حلاوت و شیرینی خاص در انسان دارد که این شیرینی ایمان در انسان موجب می شود روی روحش، زبانش، عملش اثر می گذارد و دیگران را جذب به خود می کند، رو شیرینیش جذب می کنه، دور خودش جمع می کند. و کسی که سوء خلق به معنای اخص دارد، نه تنها این که جذب نمی کند، بلکه این رد می کند، یه حالت رد کردن دارد. من این تذکر رو بدم، معنای دینداری، معنای قداست این نیست که انسان بخواهد نعوذ بالله یه حالتی داشته باشد که بخواهد چون دین دارد باجگیری کند از دیگران. خیلی یک نعوذ بالله گاهی یه همچین چیزهایی رو انسان برخورد بهش میکنه، چون متدین مقدسه یه تلخی خاصی آدم احساس میکنه. این تلخی از کجا اومد؟ تو هر چه سطح ایمانت بالاتر بره باید شیرین تر بشی، خوردنی تر بشی، جذبت بیشتر بشه، چشش داشته باشی، نه دفع کنی. ایمان تلخی نمیاره. یه ده باید باج تقدس بدن، مثلا باج دین بدن به انسان، نعوذ بالله. یعنی چی؟ نخیر، ایمان جذبه خاص دارد، شیرینی خاص دارد و انسان مؤمن باید جاذبه داشته باشد، نه دافعه. به این معنا دقت کنید اشتباه نشه. یه وقت هست جبهگیری شده است، یعنی دیگری جبهگیری کرده است، دشمن است، راه اصلاح نداره، جبهگیری. اما نه، یه وقت به طور معمول است، حتی در بین مؤمنین. این درست نیست این کار، اونجا رو ما داریم صحبت کن. یا در بین انسانهایی را که مستضعف هستن از نظر اعتقادی، که میتواند انسانها رو تصحیحشون بکنند. رد کردن یعنی چه؟ تلخی یعنی چه؟ برای خدا تحمل کن. دارم از بحثم خارج بشم، ولی خب به قول اون عارف گفت شد مشتبه از کعبه به میخانه راه ما، ای بهتر از هزار یقین اشتباه ما. باید گفتش اینها گرچه منحرف شدن. بشن یکی از بزرگان بود، از مربیان اخلاقی بود، فرمود انسان در رابطه با دعوت دیگران به سوی ایمان برای خدا تحمل کند خلافهای اونها. برای خدا مثالم میزد، میفرمود برای خدا با یک نفر مسلمانی که میدونی معصیت کار، به تعبیر ما فاسق، خلافکار، برای خدا یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال، دو سال، برای خدا رفاقت کن، تحملش بکن که شاید او را بسازی، که اگر یک نفر را انسان توانست دستگیری کند قیامتش را آباد کرده است. من احیا نفس فقط احیا ناس جمیع. اینا مال کیه؟ اینا مال ماها، بعدش عمل بکن. اگر بگیم مؤمنی باید به اینا عمل کنیم، نه اینکه اگر به سوی ما رو آورد با اون حالت تلخی دفعش کنی، غلط است. البته اینها تذکراتی است که در مرتبه اول به خودم باید بدم. به اصطلاح ما اینا رو حدیث نفس میکنم برای خودم. بعد اینو باش. بگذاره. و اما چهارم، مسئله توبه است. سوء خلق به معنای اخص موجب می شود که توبه انسان فاسد شود. در روایت داریم فاسد که حالا عرض میکنم، روایت رو میخونم درش روشن میشه. روایت رو نراقی نقل میکنند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند ابا الله لصاحب الخلق السیئ بالتوبه، یعنی خدا توبه اون کسی را که دارای سوء خلق به معنای اخص است ابا دارد نسبت به پذیرش او. خب این خیلی به نظر بعید میاد. قیله فکیفه، عرض شد به پیغمبر چگونه میشه؟ فکیفه ذاک یا رسول الله، چگونه میشود این چنین؟ قال لانه اذا تاب من ذنب وقع فی ذنب اعظم. عزت برمودن جهت این است که این اگر از گناهی توبه کرد وارد یک گناهی بزرگتر می شود. چون انسانی که دارای این رذیله زشت باشد دستش آلوده به گناه میشه. خب ممکن است یه حالت توجهی براش پیدا بشه و تذکری و استفساری و بعد هم توبه کنم. خب این حالت رد شد، ریشه کار درش هست، ریشه کار هست. در رابطه با این حالت دستش آلوده میشه به چی؟ یک گناه بوده. شاید این جنبه روانی داشته باشد. البته بحثی است که انسانی اگر بخواهد از نظر معالجات سطحی وارد بشه نه عمقی، فرض کنید به اینکه کبد خرابه، این یه جوش زده، یه پماد بذار روش، خب جوش رد شد، جوشی که رد شد خوب میشه؟ نه، یه دومن بزرگتر اون بغلش در میاد. من دیگه اینطور مثال بزنم، تو باید کبد رو معالجه کنی نه پماد بذاری روی جوشه. این روایت معناش اینه. من به این مقدار رو چیز کنم چون میخوام تماشیم بست. توبه از این گناه میکنی و حال این که مبتلاس روح تو به یک رذیله بزرگ اخلاقی که چه بسا اون منشأ است که دستت آلوده داره میشه. سوء خلق انسان را به معصیت میکشد که بعد عرض میکنن باید کبد رو معالجه کرد، والا جوش کوچک و خوبش کردی یک دمل بزرگ دمل میزنه بدتر میشه کار. لذاست این رو میفرماید. پنجم و او این است که منشأ گناه هست که قهرن مسئله عقاب اخروی. روایت را مرحوم نراقی نقل میکند از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند ان العبد لا يبلغ من سوء خلقه اسفل درجه جهنم. بنده میرسد به سبب بدی اخلاقش به پست‌ترین مراحل دوزخ. یعنی چی؟ معناش این است به این که این منشأ گناهان بزرگ می شود. که اگر بخواهیم این را جزء قبلی حساب بکنیم می توانیم که همون بود که کجا توبه این می تواند کارساز باشد. و حال این که توبه از گناه کوچک کرد مبتلا میشه به گناه بزرگتر. یعنی معناش نیست که این ریشه دارد، ریشه روحی دارد، نفسی دارد، باید اون ریشه را معالجه کند و همون سبب می شود معاصی بزرگ را و موجب می شود که در قیامت این کیفر بشود و به جهنم برود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.